سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 سپتامبر 2021 و 20 شهریور 1400. قبل از آغاز برنامه می‌خواهم به خاطر درگذشت سیامک لطف‌اللهی، این انسان فداکار، انسان دوست و صادق، به خانواده ارجمند او و دوستان و عزیزان مشترک تسلیت بگویم. سیامک از زندانیان برجسته و سرشناس زندانهای شاه بود که حبس ابد داشت و دوران زندانیش را با سربلندی، با روحیه عالی یک ورزشکار درجه یک، یک تعمیرکار درجه یک و یک آشپز که در زندان چقدر این به ما کمک میکرد، آشپزی کار کشته و از هیچ کمکی به همبندانش دریغ نمیکرد. سیامک یک چپ مستقل و ملی بود که با همه گرایشات سیاسی رابطه دوستانه داشت. او به مرحله دموکراتیک انقلاب ایران اعتقاد داشت، ضد مذهبی نبود و اتفاقا با مذهبی ها رابطه، مخصوصا با حاجی عراقی، دوستی داشت و جز معدود زندانیان قصر در بند 6 بود که تغییر و موضع مجاهدین به اصطلاح مارکسیست شده را به اون شکلی که اسم مجاهدین، اموال مجاهدین را دزدیدند و مجید شریف واقعی را به اون شکل ضد انسانی کشتند، با تمام قوا از همون ابتدا محکوم کرد. به همین دلیل اون یکی از نزدیکترین دوستان سیاسی من در بند 6 زندان قصر بود. انسانیت و فداکاری واقعی سیامک را پس از آزادی از زندان دیدم. کمک ها و محبتی که او به من و به خانوادم و فرزندانم داشت، به ویژه زمانی که من از دست رژیم آدم خوار مجبور شدم مخفی شده و از راه کوه ترک وطن کنم و خانواده و فرزندان 8 ساله و 3 ساله و 2 ماهه خود را ترک کنم، فداکاری و کمک سیامک در این ماه های پرخطر برای خانواده و فرزندانم و اجبار آنها به ترک وطن از راه کوه هیچگاه توسط اعضای خانوادم فراموش نخواهد شد. یادش گرامی باد. مرگ بعضی ها مثل یک پرکاه و بعضی دیگه مثل یک کوه. گزارش های کمک رو آخر برنامه میندازم و امروز 11 سپتامبر و از این هفته میخوام بحث مفصلی باز بکنم، برای اینکه من 20 سال پیش مقاله مفصلی راجع به حمله به مرکز تجارت جهانی به پیامدهای اونو نوشتم که موقعی که بهش دوباره مراجعه کردم دیدم مطالبش تازه است و باید دوباره مطرح بشه. دو سال بعد در 2003 مقاله دیگه‌ای به دنبالش نوشتم، طرح دولت امریکا برای سلطه بر جهان، که اون رو حتما من میخوام بخونم، با اینکه هر دو مقاله توی سایت m-mohit.org هستن، ولی لازمه اینا دوباره خونده بشه. جوابی به ویژه به چپهای بریده که یک در واقع اتحاد نامقدس با اصلاح طلبا دارن و میگن آره این چپها الان سالهای سال میگن که امریکا میفته، امریکا از بین داره میره، امریکا ولی سر مرو گرده، امریکا سر جاشه. اینا من در زندان با اینا بودم، یه دونه کتاب نخوندم. اینا میدونن سرمایه‌داری یعنی چه؟ اینا میدونن امپریالیسم یعنی چه؟ اینا مطالعه کسی که نکنه نمیفهمه که تفاوت امریکای 2001 زمانی که به این برج‌ها حمله شد با امریکای امروز چیه؟ کسی که فقط اطلاعاتش رو از بی بی سی میگیره، از صدای امریکا میگیره، از من و تو و ایران اینترنشنال میگیره، میتونه سواد و توانایی تحلیل داشته باشه که بفهمه امریکا داره به چه سوی میره و تفاوت. حالا من نمیخوام ببرمشون به 60 سال پیش که خودم امریکا بودم و میدونم که امریکا چی بوده و با امریکای امروز مقایسهش میکنم، ولی برم به 20 سال پیش 2001، حالا موقعی که امروز اگه فرصت شد همین مقاله رو بخونم، که نطق 1991 جورج بوش اول رو توی کنگره برم بخونم و پسرش رو بعد از حمله به همین برج‌های دوقلو بخونم، که ببینم با چه صلابتی اینا صحبت میکنن و بیان با نطق اخیره که اینجا من خوندمش، نطق اخیره جو بایدن مقایسه بکنم. نمیفهمن، خیال میکنن موقعی که ما میگیم سرمایه داری داره به طرف افول میره، امریکا به طرف افول میره، فردا میفته. تاریخ رو نمیفهمن، نمیفهمن که افول امپراتوری ها چیه. اهل مطالعه نیستن. موقعی که ما تو زندان مطالعه میکردیم اینا به ما میخندیدن و حالا ارباب عوض کردن و ببینید چطور دم تکان میدن برای ارباب جدیدشون که امریکا باشه. و اینا چپهای بریده مثل دزدهای چراغ به دستن، مثل اصلاح طلبان نیستن که در واقع از ابتدا تباه بودن و هستن. حالا من صحبت شو میکنم که اینا چه خطری برای کشورمون میتونن باشن. به هر حال بنابراین من وارد اخبار افغانستان میشم ابتدا و بعد اگه فرصت شد راجب 11 سپتامبر و پیامدهاش، برای اینکه توی این مقاله که من نوشتم دلایل اقتصادیش رو، دلایل سیاسیش رو، اینایی که حمله کردن کی بودن و پیامدهاش چیه. خوب عده مهمه که ما اینا رو مطالعه بکنیم، به دقت تاریخش رو بخونیم. اقتصاد سیاسی اینا نمیفهمم یعنی چه، باید ریشه های اینا رو در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. که من مقاله دیگه هست، طرح دولت امریکا برای سلطه بر جهان، که اینو 2003 نوشتم، حتما باید این مطالعه بشه که ببینیم اصلا ریشه ها طالبان رو کی آورد، اسامه بن لادن رو کی تربیت کرد، داعش رو کی درست کرد، که پتون نصره کی به وجود آورد، کی پشت خمینی بود، کی اسلام سیاسی را از دو قرن، یک قرن و نیم پیش پشتش بوده برای عقب نگه داشتن ما و برای اینکه نیروهای چپ و ملی رو درب و داغون و کشتار و قلع و قمع بکنن. نتیجه شده که در امروز میبینیم. آره، تونستن اینا نیروهای ملی و چپ رو درب و داغون بکنن که کردن، ولی خب خودشان با کجا رسیدن؟ در حال زواله و یک چپ قدرتمنده، پتانسیل چپ قدرتمنده قرن 21 از دل این داره میاد بیرون. هم در امریکا میبینینش، هم در ایران خواهد بود و هم در کشورهای دیگه. احتیاج ما به یک چپ مستقل قرن 21 داریم تا اینا رو کنار بزنه. داستان اینه. در هر حال ما میدونیم که عرض شود که دولت طالبان روز سه‌شنبه اعلام شد و من ترکیبش رو برای عزیزان کم و بیش عرض شود که ما میدونیم در رأسش یعنی رهبر اعظم عرض شود که مولوی هیبت الله آخونزاده است. حالا صحبت خواهم کرد که دولتی که درست کردن فقط یک نفر تاجیک و یک نفر ازبک توش هست، تمام طالبانن و بعدش تمام 13 تا از 33 نفری که به اصطلاح تعیین کردن تو همون حکومت 96 تا 2001 بودن، در واقع از سران برجسته اون زمانن و غیره و غیره. حالا صحبتش رو میکنم. ولی دو چیز عجیبه که دو نفر از خبرنگارای برجسته، یکی پپه اسکوبار که اینا رو مثل کف دستش میشناسه و یکی نجیب خواجه که خبرنگاریه که این گودمن باش مصاحبه میکنه توی دموکراسی نه و توی دانمارک، ولی افغانستان رو مثل کف دستش میشناسه. تعجب کردن که اولا عبدالغنی برادر رو کنار گذاشتن، یعنی در واقع نخست وزیر نشد بلکه معاون نخست وزیر شد، و یکی هم ذبیح الله مجاهد که در حقیقت سخنگوشون بود به جای اینکه وزیر اطلاعات بشه معاون شد، یعنی هر دو رو کنار گذاشتن و این باعث تعجب و بدبینی هر دوی اینها نسبت به دولت جدید شد. در این حال به عزیزان عرض کنم امروز قرار بود که اینا قدرت گیری و آغاز دولتشون رو جشن بگیرن و از دولت‌های همسایه از جمله چین و روسیه و ایران و پاکستان و بعدش هم ترکیه و قطر دعوت بکنن که بیان در این جشن شرکت بکنن. به قرار معلوم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بهشون گفته هر شبه که کوتا بیاید، ما کسی رو نمیفرستیم، اگر میخواید واقعا اینو برقرارش بکنید فقط سفیرمون که اونجاست بیاد شرکت میکنه. در نتیجه متوقفش کردن، کنسلش کردن، به اصطلاح این جشن رو که میخواستن بگیرن نگرفتن. ولی به هر حال هر شبه که نخست وزیرشون عرف ملا حسن آخون شده که یکی از اون رادیکال های اون زمانه که در حقیقت از طرف سازمان ملل و چیز تحریمه و در نتیجه از نظر بین المللی در واقع از نظر سازمان ملل و شورای امنیت نمیشه بهشون کمک کرد. معاونینش دو تا ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی که ازبکه، وزیر خارجهشون مولوی امیرخان متقی که البته در هر چه وزیر کشور سراج الدین حقانی، خانواده حقانی کلی به اصلا نقش دارن توی این قضیه که اسم خوبی ندارن، و وزیر دفاعشون محمد یعقوب مجاهده که پسر ملا عمره خیرالعرشبت که وزیر اطلاعاتشون به جنگ زبایل الله مجاهد رو بذارن، خیرالله سعید خیرخواه، دادگستریشون عبدالحکیم ایشاقزایی و داراییشون ملا هدایت بدری، وزیر اقتصادشون یه تاجیکه که قاری محمد حنیف باشه. در حال میخواستم ترکیب اصلی رو و حالا از زبان اخبار رو از زبان الجزیره ادامه میدن. بنابراین قدرت رو گرفتن و این هم ترکیب دولتشونه که ترکیبیه که در واقع حداقل همینطور که عرض کردم 13 نفر از 30 نفرشون یا بیشتر همونهایی هم که در سال 96 تا به اصطلاح که اون جنایات رو در حقیقت مسئول اون جنایات سالهای دفعه اولشونه که به قدرت رسیدن. ولی ببینیم حالا آیا همینا چیه رفتارشون چجوری خواهد و تا الان چجوری بوده؟ رئیس دولت جدید طالبان از اعضای دولت سابق دعوت کرد برگردن. حالا ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان در مصاحبه با تلویزیون الجزیره اعلام کرد که برای تمام آنانی که با امریکا و دولت قبلی همکاری کردن عفو عمومی خواهند شد، عفو عمومی داد و میتوانند برگردن. بسیاری از این عزیزان از ابتدا میگن اینا همونان. به این عزیزان جواب من اینه که باید صبر کرد، باید صبر کرد و دید. اون روز چهارشنبه که در حقیقت چهارشنبه اعلام داشت دولت موقت جدید امنیت دیپلمات ها، سفارتخانه ها و سازمان های کمک رسانی را تأمین خواهد کرد و خواهان رابطه خوب با تمام کشورهای همسایه است. او که مشاور اصلی ملا عمر بوده گفت که دولتش مسئولیت بزرگی را در برابر مردم دارد. او ادامه می دهد ما برای رسیدن به این لحظه تاریخی خونها و سرعتهای عظیمی از دست داده ایم و مرحله خونریزی، کشت و کشتار و توهین به مردم پایان گرفته و ما بهای سنگینی برای آن پرداخته ایم. دولت موقتشون عزیزان ذبیح الله مجاهد اعلام کرد برای اینکه ما میدونیم تقریبا بلا فاصله یعنی روز چهارشنبه یه اصطلاح گردهمایی مجازی بین دولت‌های چین عرض که کشورهای همسایه در واقع روسیه، ایران و کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان برقرار شد و ایران هم شرکت داشت و نارضایتی خودشون رو علناً مخصوصا آقای عبداللهیان، امیر عبداللهیان در حقیقت که شرکت کرد توی این وزیر خارجه ایران، از اون دولت جدید و ترکیبی که براش ترکیب دارد که درست کردن نارضایی خودشون رو و هشدار دادن. در نتیجه ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که این دولت موقته، یعنی دارن در واقع به اصطلاح با احتیاط راجع به این قضیه و ما به جای اینکه از حالا قضاوت بکنیم باید منتظر بمونیم. بارها و بارها تو برنامه ها خود من به چه دلیل که بعضی ها میگن آره تو اینو گفتی بعد اصطلا، به طور کلی ما باید انسان ها رو بیگناه فرض بکنیم مگر خلافش ثابت بشه. در جاهایی مثل امریکا اتفاقا در قانونشون اینو میگن ولی در عمل برعکسه، انسان ها گناهکارن تا ثابت کنن که بیگناهن. ما باید انسان ها رو با خوشبینی، سازمان های سیاسی رو با خوشبینی، اصلاح طلبا رو با خوشبینی مگر ثابت بکنم که اینطور نیست. بنابراین اینجا هم همین مسئله صادقه. اکثر قریب به اتفاق اعضای دولت پشتونن به جز دو نفرشون و هیچ زنی در میان آنها نیست. ما میدونیم هیبت الله آخونزاده رهبر دولت طالبان دیروز اعلام کرد که دولتش پایبند تمام معاهدات و قراردادهای قوانین بین المللی است که با قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشند. یعنی حکومت اسلامی. به یاد بیاریم موقعی که خمینی به قدرت رسید و مقایسه بکنیم از زمانی که وارد شد و قبلش، کشت و کشتارها، سرکوبها، فشارها، بستن دانشگاهها، یا روسری یا توسری آغاز شد. و از همون ابتدا خمینی گفت بر سر هر کوی و برزن باید چوبه های دار برپا بشن. همین روحانی ضد بشر در مجلس اول اعلام کرد که چوبه های دار رو نباید پشت دیوار زندان بذاریم، باید بیاریم در صحن دانشگاه تا مردم درس بگیرن. همین حسن فریدون، همین حسن روحانی. به یاد بیاریم. به هر حال تا الان در افغانستان جنگ تموم شده، کشتارها تموم شده، بمباران ها تموم شده و به قول یکی از مقالاتی که من در سایت تلگرام، یه مقاله تحلیلی درجه یکه، اونا باید به قدرت برسن و این آغاز پایان طالبانه. همینطور که خمینی که به قدرت رسید آغاز پایان جمهوری اسلامیه. اینا میباید به قدرت میرسیدن تا مردم اینا رو زیر نورافکن قرار بدن و ببینن که کیان و از اینا باید گذر بکنن. این گذر به دست خود مردم ایران، به دست خود مردم افغانستان و نه اجنبی و اجنبی پرستا. تفاوت در اینه هستم که هنوز که هنوزه سربازای امریکایی رو به همین ها، به همین آخوندا، حالا چه آخوندهای سنی در افغانستان یا پشتون و یا در ایران، سربازای امریکایی رو ترجیح میدن. در اینجا گفتم موقعی که نیروهای چپ و نیروهای ملی از بین رفتن به شکل تضعیف شدن که عملا دو تا نیرو میمونه، یکی اینان و یکی سربازای امریکایی و یا طرفداراشون. همینطور که گفتم مثلا در مصر گزینه هایی که برای مردم مصر مونده بود، یا اسیسی یه سرباز امریکایی در واقع و یا اخوان المسلمین، در اینکه نیرو اونجا هم مثل ایران، مثل عراق، مثل افغانستان چپ‌ها و نیروهای ملی به درجه ضعیفن که نمیتونن ابراز وجود بکنن، در نسیم دنیا رو میمونن. خب حالا باید ناامید بشیم و افسرده بشیم و امثال هم و شروع کنیم تریاک کشیدن؟ ابدا. اینا باید از این مرحله بگذرن و زیر دماغ همین هاست که آلترناتیو های واقعی پا میگیره. در ایران ما نشانه هاش رو داریم میبینیم، در افغانستان این اتفاق خواهد افتاد که نیروهای ترقی‌خواه واقعی و مستقل و نوابسته پا خواهند گرفت. نیروهای مستقل چپ و نوابسته پا خواهند گرفت. تاریخ اینو به ما نشون میده. لازم به تذکر است که همچین، اینو خودم اضافه کردم، که همچین و هم روسیه عدم رضایت خود را از ترکیب دولت جدید طالبان در روزنامه‌های اصلیشون، در گلوبال تایمز مال چین و در ازبستیا اعلام داشتن، ازبستیا در روسیه، و گفتن که اونها رو به رسمیت نخواهند شناخت مگر اینکه دولت فراگیر اینکلوسیف تشکیل بدن. و فشار از هر طرف الان روی طالبان هست که دولت فراگیر تشکیل بدن. بنابراین اینا رو من میخواستم برای عزیزان، قبل از اینکه من وارد یه بحث مفصل تر بشم، چند خبر رو برای عزیزان میخوام بخونم که مسئله 11 سپتامبر و برنامه‌های امریکا که پشت این قضیه بودن ما فکر نکنیم فقط ملت افغانستان رو یک چنین ضرباتی زدن و این کشور رو چطور به خاک و خون کشیدن. فقط ایران نیست، فقط سوریه نیست، فقط لیبی نیست، فقط سومالی و سودان و لبنان نیست. امریکاست، 90% پایین ملت امریکاست. عناصری مثل صادق زیبا کلام ها و یارانش از محمود سریع القلم گرفته تا احمد نقیبزاده گرفته تا جلائی پورها و بگیر و برو تا نیلی ها، برادران نیلی و امثال هم گرفته. اینا متوجه نیستن که اربابشون حکومت امریکاست، دولت موقت، دولت پنهان امریکاست. 1% بالا و فوقش 10% بالاست. موقعی که به ما میگن امریکایی ستیز، خودشون ضد انسان ترین امریکایی ستیز ها، برای اینکه دشمن ملت امریکا. این از نصیحه هست Responsible Statecraft که ما میدونیم اندرو بیسویچ اینو که خودش افسر ارتش بوده درست کرده. ایلای کلیفتون اونجا مقاله ای نوشته، من بخشایش رو برای عزیزان میخونم. طبق برآورد پروژه جنگ دانشگاه براون، مالیات دهندگان امریکا 2.3 تریلیون دلار برای جنگ در افغانستان پرداختند. بین 1980 تا 2020 حساب شده 50 تریلیون دلار از 90% پایین جامعه امریکا مکیده شده برای 1% و فوقش 10% بالای جامعه. امریکا یعنی چی؟ یه امریکا ما داریم؟ آقای صادق زیبا کلام، ما امریکایی ستیزیم، آدم ضد انسان. من از بعضی از اینا به عنوان چاروادار اسم بردم، بعد متوجه شدم که چه اشتباهی کردم و چه توهینی کردم به چاروادارا. یه چاروادار که کارگر زحمت کشه که از حیوانات نگهداری میکنه، اینا هم ضد انسان هم، هم ضد طبیعت هم، یعنی ضد حیوانات هم هست. داستانشون اینا اینه، ما امریکایی ستیزیم یا شمایید. 2.3 تریلیون دلار از جیب مردم، از مالیات مردم کشیده شده برای جنگ در افغانستان و 2324 سرباز امریکایی. سرباز های امریکایی کیا؟ 10% بالا؟ 20% بالا؟ کارگر و زحمتکش های امریکایی هم که هیچ شغل ندارن، از ناچاری میرن تو ارتش هست میمیسن. از موقعی که بعد از جنگ ویتنام در حقیقت سربازیه برای همه درش داشتن و به قول خودشون داوطلبانه اش کردن، برای که طبقات پایین برن و کشته بشن و بکشن. 4007 پیمانکار ارتش کشته شدن، 46390 غیر نظامی افغانی در این جنگ کشته شدن، در حالی که مردم امریکا با پول مالیات خود خرج این جنگ را پرداختند و نیز جان خود را دادند. 5 پیمانکار پنتاگون ضمن این جنگ شاهد درآمدهای عظیمی بودند. کل این جنگ ها برای چیه؟ برای دفاع از خاک میهن. استیفن سادلر از بنیانگذاران Security Policy Reform Institute میگوید پنتاگون میان سالهای 2001 و 2021 2.2 تریلیون دلار از این 2.3 تریلیون دلار به 5 بزرگترین شرکت‌های اسلحه سازی ریتیان، لاکهید مارتین، جنرال داینامیک، بوئینگ و نورتروپ گرامان داده است. 2.2 تریلیون دلار میان 2001 تا 2021 کمک های دولتی به این انحصارات 188% افزایش یافت. این شرکت ها در این مدت 1.1 میلیارد دلار خرج 1.1 میلیارد دلار این 5 شرکت رشوه دادن و افرادی مثل انتونی بلینکن، مثل همین لوید فلان که الان وزیر دفاعشونه، افریقای تبار، تمام اینا دولت بایدن و خود بایدن تمام دلال شرکت های اسلحه‌سازی ها. شرفالشون من موقعی که چند ماه پیش که دولتش تشکیل داد برای عزیزان خوندم، تمامشون دلال هم و شرکت های اسلحه سازی 1.1 میلیارد دلار به اینا خرج دلالی یعنی رشوه به کنگره و اعضای دولت کردن. به ازای هر دلار مخارج دلالی 1813 دلار نفع به این شرکت ها رسیده. از این رو طبق برآورد اینترسپت و جان شورتز، ببینید حالا استاک مارکت چون بعد از اینکه به این حالا توضیح میدم که موقعی که این هواپیماها به این برجای دوقلو خوردن، ما میدونیم وال استریت نزدیک اونجاست، بستنش. 3 یا 4 روز بعد با عجله بازش کردن. به محض که باز شد، اولین سهامی که سر به آسمان کشید سهام همین 5 شرکت بود. در نتیجه خرید 10,000 دلار سهام شرکت های فوق در 18 سپتامبر 2001، یعنی وقتی که باز شد بورس سهام نیویورک، هنگام امضای لایحه حمله به افغانستان و سپس عراق، در حال حاضر 97,295 یعنی نزدیک 100,000 دلار، یعنی 1000% سهامشون رفته بالا، 10 برابر شده. در حالی که همین سرمایه گذاری در S&P 500 فقط میتونست 6 برابر یعنی 61,613 دلار برسه. پس این یک جنبه قضیه که فقط ملت افغانستان رنج نکشیدن، فقط ملت عراق 1 میلیون کشته ندادن و 10 میلیون بی پناهنده و بی خانمان نشدن. ایران به گرسنگی فقط نکشیده، سوریه تخریب نشد. مردم امریکا، خبر دیگه از نیویورک تایمز مال سه‌شنبه گذشته، کهنه سربازان امریکا با مسائلی دست و پنجه نرم می کنند که برای دیگران ناشناخته است. مردم امریکا دیگه، بچه های طبقه متوسط یا بالا نباید برن به جنگ، ابدا. در نه که فقط 1% پایین فقیرتره در واقع ایران به جنگ و مردم امریکا از خبر ندارن که اینا چه بر سرشون میره، کاری ندارن. هدف دولت امریکا از این که بعد از جنگ، بعد از به خاطر اصلا تو دانشگاه ها دهی شخص اینجا بودم در جنگ ویتنام، دانشجوهای سفید پوست طبقه متوسط از دانشگاه ها بیرون کشیده می شدن و می بردنشون به جنگ. چرا خود من توی دانشگاه ارتباط که کولومبیا پذیرفت، برای اینکه بیشتر دکتراشون رو برده بودن به چیه؟ به جنگ. در وقتی با ما احتیاج داشتن، دولت امریکا متوجه شد که اینو باید متوقفش کنه و جنبه از طرف مردم امریکا مقاومت میشه. کردنش داوطلب یعنی چه؟ داوطلب یعنی اونایی که فقیرن، شغل گیرشون نمیاد، ارتش یه مقدار امتیازات بهشون میده و درجه میرن تو ارتش و کشته میشن. بنابراین کهنه سربازان با مسائلی دست و پنجه نرم میکنن که برای دیگران ناشناخته است. آنها که در جنگ های پس از 11 سپتامبر شرکت کردن با انواع بیماری ها روبرو هستند. PTSD Post Traumatic Stress Syndrome داخل میشن. هر کدوم از این سرباز ها که بر میگردن، چون خانواده من در واقع با کهنه سربازان سرکار سالهای سال داشته و میدونه بیشتر مال ویتنام که تا آخر عمر زجر میکشن، چه ضربه روانی و چه از خود بیگانگی و سردرگمی. اسرائیل جیمز یه کهنه سرباز افریقایی تباره، برای انسان داره میگه، به نیویورک تایمز داره میگه، برای انسان گرفتن جان انسان دیگری چیز طبیعی نیست و خودش معلومه آدم کشته و الان داغونه. طبیعی نیست که اطفال رو نه به عنوان اطفال بلکه هدف گلوله. همین الان همین کهنه سربازا نه تنها پدر و مادر اطفال شیرخوار رو میکشن. آیا گناه ایناست یا گناه سیستمه؟ ملیسا گانتر ستوانیه که بازنشسته ارتش میگوید گاه احساس ترس میکنه و برای آشنایی یا ارتباط با دیگران و معاشرت مشکل دارم و آن هم نتیجه ضرباتی که در دوران خدمت به او وارد شده، از تجاوز جنسی که بیداد میکنه توی ارتش امریکا. زنا اونجا امنیت داره و تهدید در ارتش تا انفجار بمب‌هایی که در افغانستان دیده. جن برچ مشکل تنفسی داره. چرا؟ این شده بشرها 405 یا 45 تا کورهای عظیمی در افغانستان و عراق دارن که تمام چیزهای سمی و اسلحه رو، مهمات رو، تمام چیزهایی رو که اینا موجود می‌سوزونن و این سربازای امریکایی رو داغون میکنه به خاطر گاز و دودی که استنشاق میکنن. ریه‌هاشون رو. جن برچ مشکل تنفسی داره، آن هم به دلیل اون که در معرض آتش زدن انواع مواد بسیار خطرناک در اتاقهای عظیم در عراق و افغانستان. حالا دیدن شکست تحقیرآمیز امریکا در افغانستان، نیویورک تایمز داره میگه شکست تحقیرآمیز در افغانستان اثرات روحی وخیمی روی سربازان دارد که فکر میکردن قرار است دارن میرن اونجا. بهشون میگن میرید اونجا به مردم تمدن میبرید، زنها را آزاد میکنید، تنعم و دموکراسی میبرید. حالا داره میبینه که چطوره با چه تحقیر و سرخوردگی امریکا داره فرار میکنه از اونجا. بانیس کارول میگوید در جنگ های جهانی اول و دوم اگر میمردی معمولا در میدان جنگ بود که میمردی، اما بسیاری از عزیزان ما جنگ را با خود به خانه آبا می آورن به امریکا و با خودکشی از میان می رن. عزیزان در صده موقعی که من اینا آمارا را می دم در از این چپای بریده که من باشم زندان بودم در ایران میگن این چی داره میگه؟ همش از امریکا داره چیز میکنه، امریکا شدیزه. آدم عزیزان منو باید ببخشن که گاهی خواهد در این من خیلی از اینا رو میشناسم. موقعی که پیغاماشون به گوش من میرسه آدم بالاخره یه حدی داره تحملش. مقامات دولت تخمین میزنن که 3.5 میلیون از سربازان امریکایی در معرض دود و گازهای سمی در نزدیکی 250 اجاق‌های عظیم در افغانستان و عراق بودند و این گازها ریه‌ها رو بیمار و در معرض سرطان قرار میده. خواستم این چند تا خبر رو برای عزیزان، دلم میخواد چیزی از قلم نیفته. و اما حالا خبر دیگه، واشنگتن پست: دره پنجشیر آخرین پناهگاه مقاومت در افغانستان به دست طالبان میافتد. امرالله صالح جاسوس سیا پپه اسکوبار دقیق میشناستش. پپه اسکوبار همه اینا رو در اینکه سالهای سال هم دکتر مصطفی دانش به صحبتهای دکتر مصطفی دانش عزیزان گوش بکنن، هم پپه اسکوبار افغانستان رو زیر پا گذاشتن و اینا رو تک به تک میشناسن. امرالله صالح که این معاون چیز بود، همین کسی که فرار کرد با میلیون ها دلار اشرف غنی و رئیس جوخه های مرگ بود، همین امرالله صالح در پنجشیر رهبری مقاومت پنجشیر زیر نظر احمد مسعود بود یا زیر نظر امرالله صالح که آقای برنارد لوی از فرانسه از پاریس پا میشه میاد و عکس 6-4 با اینا میگیره، صهیونیست معروف، کسی که با محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل دوتا وطن فروش لیبیایی عکس گرفت و چه نقشی داشت در حمله فرانسه و چیز به لیبی و نابودی ویلی لیبی. پاشد اومد به عکس 604 و همین امرالله صالح و آقای احمد مسعود گرفت. از طرف دستگاه های جاسوسی هم فرانسه و هم اسرائیل مأموریت داشت. حالا ببینید در ایران کی طرفدار اینا؟ معاون اشرف غنی به تاجیکستان فرار کرد. دو نفر از رهبران مقاومت کشته میشن، ما میدونیم فهیم دشتی و عبدالودود زره، و شخص احمد مسعود معلوم نیست چی بر سرش اومده، فعلا ناپدید شده و مردم افغانستان را به مقاومت دعوت میکنی. حالا ببینید اکسل عمل اصلاح طلبا و روزنامه هاشون چی بوده. در روزنامه اعتماد سه‌شنبه 16 شهریور آقای جعفر گلابی: اندوه پنشیر کشت ما را، اندوه پنشیر کشت ما را. در روزنامه اطلاعات آقای ابوالقاسم قاسمزاده: در آرمان ملی امید فراغت. در روزنامه اعتماد سارا معصومی: گلوله ها در پنشیر خون گریستند. در آرمان ملی حمید شجاعی. بقیهشون رو من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. چه اشک میریزن و چه طور به دولت، به دولت ایران دارن حمله میکنن که چرا نرفتی به این آقای امرالله صالح، این مأمور CIA در دره پنشیر کمک نکردی؟ یعنی ایران لشکر بفرسته به شمال شرقی افغانستان دوباره جنگ با طالبان بشه. اصرار دارم فرزن در روزنامه شرق آقای جاوید قربان اغلی میگه که افغانستان و خطای استراتژیک ایران که چرا با افغانستان و طالبان وارد جنگ نشد. عزیزان گاهی خود من انتقاد میکنم که چرا تندروی میکنی به چنین افرادی. آیا اینا دشمن ایران نیستن؟ اینا آینده ایران رو نمیخوان برباد بدن؟ همینا نبودن که اصرار داشتن بر مسئله برجام ایران تسلیم امریکا بشه، یعنی ایران در معرض حمله هم اسرائیل و هم امریکا قرار بگیره، یعنی در واقع چیزای دفاعیش رو برداره. همینا خب به اینا آدم چی بگه؟ و اینا یک بخش از جامعه ایران رو به فساد و تباهی کشوندن. فقط اینا نیستن، یک بخش از جامعه ایرانه. ندافاش به گوش من میرسه. اینا دشمنان قسم خورده نه تنها حال ایرانه، آینده ایرانه. حالا که در مسئله برجام در واقع به نوعی شکست خوردن به ایران تا الانش لااقل تسلیم نشده، حالا اینو ساز کردم که آره الان که پایگاه های امریکا در افغانستان برداشته شده، امریکا از اونجا بیرون رفته، حالا خطر طالبان رو ما چه کار بکنیم؟ تا باید وارد جنگ بشیم. طالبانی که امریکا یعنی بزرگترین ارتش تاریخ رو شکست داده، حالا میخوان از ایران میخوان که وارد جنگ با طالبان بشه. میخواستم این رو برای عزیزان بخونم که ما نیروهای سیاسی رو در ایران بشناسیم که اینا چیان و چیان، و اینا اگه در برابرشون ما نایستیم اینا یه بلای عظیم به جون مردم ایران هم. ستون پنجم اجنبی هم. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان. حالا برمیگردم به این که طالبان را چه کسانی به وجود آوردن؟ اینه سوال 6 میلیون دلاری. طالبان رو چه کسانی به وجود آوردن؟ که من قبلش تاریخچه‌اش از دهه 1970 آقای برژینسکی موقعی که به افغانستان که عکساش هست، ویدیوش هست، که چطور قربون صدقه اسلام، قرآن و غیره رفت و گفت شما این کفار رو بیرون خواهید کرد و کشورتون رو دوباره زنده خواهید کرد از دست این کفار. از زمان کارتر آغاز میشه. و به عزیزان عرض بکنم به صحبتهای هم همین جو بایدن چند سال پیش در دانشگاه هاروارد، هم به صحبتهای خانم هیلری کلینتون در مصاحبهش که از آن دارن که چطور با میلیاردها دلار کمکهای از عربستان و امارات زیر نظر CIA، اینا چطور اسامه بن لادن رو، مجاهدین رو، طالبان رو، داعش رو، جبهت النصره رو، احرار شام رو، تمام این تروریست ها رو خودشون به وجود آوردن. با چه هدفی؟ من قبلا اینایی که دارن میخوان به من بگن که آره تو طرفدار طالبانی، راجع به اسلام سیاسی من چندین جلسه اینجا صحبت کردم که هدف انگلیس از اواخر قرن 19 و امریکا از اواسط قرن 20 و پشتیبانی کامل آقای برنارد لوئیس و شهرینوسا از اسلام سیاسی چی بوده؟ حالا چطور به صورت خودشون برگشته؟ چطور بلو بک، توف سربالا؟ بلو بک یعنی برگشتن به صورت خودت، برگشتن به تقاص جنایاتت. اینه. بنابراین ما میدونیم که اینا برانداختن هدف اینا از دهه 1970، مخصوصا از سال 78 که در واقع علیه داوود کودتا شد، ما میدونیم، و بعدش نور محمد ترکی و عرشبت که به قدرت رسیدن و حفیظ الله امین، که بعدا من صحبت کردم که چطور در واقع من تو تاریخچه‌ای که گفتم که هم نور محمد ترکی و هم عرشبت که ببرک کارمل یه مقدار زیاده روی کردن. عزیزی که تحقیقات به اصطلاح خودش افغانستانیه و الان در دانشگاه نیویورک به اصطلاح تدریس میکنه به من تذکر داد که اون کسی که زیاد روی کرده حفیظ الله امین بوده که بعدش ما میدونیم پشته شد و در سال 78 در واقع ببرک کارمل در حقیقت به هدف امریکا از بین بردن دولت سوسیالیستی بود که میبایست به اصطلاح اینا برداشته بشن و نیروهای ارتجایی و جنگ سالارها و فئودالها در حقیقت و سران به اصطلاح فئودال و کشندن شوروی به دخالت در افغانستان که موفق شدن داری و این خطای مهلک شوروی بود که اومد و در نتیجه هم بخشای روستایی رو علیه خودشون چیز کردن، تحریک کردن و غیره و غیره. در سال 1900 بالاخره ما میدونیم بعد از 10 سال جنگیدن و چه فجایعی صورت گرفت، در سال 89 مجبور شدن از 79 تا 89 در حقیقت و سرانجام مجاهدین که مجموعی از آخوندهای قرون وسطایی و جنگ سالار بود اینا رو بر سر قدرت آوردن که ما میدونیم جالبه همینا بعدش نه تنها بین خودشون جنگ در گرفت بلکه خودشون تبدیل به جنگ سالار و شدن در حقیقت ثروتمند، دنبال ثروت و قدرت بودن و درچه مردم هم به سرا کنارشون زدن در حالی که طالبان اینجوری نبودن. اینان بر سر قدرت با هم جنگیدن و میدونیم که کابل رو به ویرانی کشوندن. در این موقع اما امریکا هدف دیگری داشت، آن هم کشیدن لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند که در رقابت با گاز، با فروش گاز شوروی و ایران به اروپا میخواست رقابت و این نیاز به آرامش و امنیت داشت. طالبان که خود دست پرورده عربستان، پاکستان و و امریکا بودند، در 1994 در قندهار اعلام وجود میکنند و در این شهر آرامش به وجود میارند و به قرار این مسئله جلب توجه شرکت یونوکال رو که در حقیقت پیمانکار اصلی این لوله گاز از ترکمنستان به چیز بود جلب میکنه و هم جلب نظر دلال شرکت های نفتی یعنی آقای زالنه خلیلزاد که ما میدونیم چه نقشی داشته این جاسوس CIA. در این تصور که طالبان به جای مجاهدین خواهند توانست امنیت ایجاد بکنه، از این رو در 1996 طالبان به قدرت میرسن و مجاهدین کنار زده میشن و میدانیم که مرتکب چه جنایاتی میشن. اینا رو من صحبت کردم و با چه قساوت جنایتکارانه دکتر نجیب، این انسان نجیب را که در ساختمان سازمان ملل پناهنده شده بود به قتل میرسانند. اینا چیزاییه که خیلی ها نمیتونن فراموش بکنند و حق هم دارن، ولی حالا باید دید. اما امریکا در این هنگام برنامه ها و نقشه های بسیار گسترده تری داشت. شوروی از هم فرو پاشیده بود، ما میدونیم زمانی در واقع دولت دکتر نجیب سقوط کرد که شوروی از هم فرو پاشیده بود. این به چه معنیست؟ معناش اینه که متکی به شوروی بودن، اینه داشتن. وگرنه جان پیلجر طی چند مقاله در همین روزهای اخیر، من چند تا مقاله ازش دارم، عرض شود که حالا اگه رسیدم برای عزیزان میخونم. حالا برای عزیزان میخونم که در دورانی که حزب در واقع حزب سوسیالیست اگه اسمشو بذاریم در سر کار بود چه کارایی نمیتونستن برای مردم، منتها این کارا برای شهرها بود، برای کابل، حرات، مزار شریف و شاید قندهار، ولی شهرهای اصلی بود که مخصوصا خودشون اکثرا فارغ التحصیل های دانشگاه کابل بودن و آره زنها آزاد هر شبت و غیره و غیره و دراستی میخواستن کارایی بکنن. ولی آنچه را که پشتیبانی نداشتن 80% بخش روستایی بود که این حالا یا نادیده گرفته شد و یا هرچی. حالا طالبان که به قدرت رسیدن، به قول همین آقای نجیب خواجه، جالبه که در مصاحبه‌ای که دو روز پیش با دموکراسی نو داشت گفت قدرت گیری طالبان در حقیقت به ضرر شهرها و به نفع بخش روستاییه، برای اینکه الان دیگه سربازای دولت افغانستان، پلیس دولت افغانستان که یک مش دزد تجاوزکار بودن، رشوه بگیر بودن، سرکوبگر بودن، آدمکش بودن، اینا در بخش روستایی این کارها رو میکردن. مردم در بخش روستایی از دست اینا پناه میوردن به طالبان، کاملا طبیعیه. طالبان همین جوره به قدرت رسید، مردم از دست اینا به طالبان پناه آوردن. منتها طالبان الان در شهرها مشکل داره. حالا گذشته فعلا دخترها به مدرسه برن، زنها سر کار بمونن، هر شبت که همه را عفو عمومی داده، به سربازای دولت افغانستان گفته برگردی و با احتمال زیاد اونایشون که پشتون هستن برخواهند گشت، همه را دعوت کردن. حالا ببینیم تا کی به این وعده هاشون که من فرصت نکردم که وعده هایی رو که ذبیح الله مجاهد داده در اون مصاحبه اول خودش تا که اینا بهش عمل خواهند کرد. و اگر عمل نکنن نه تنها از خارج زیر فشار خواهند بود، از داخل جنبش آغاز شده آلردی، به قول معروف از همکنون زنا توی خیابونن، جوانا توی خیابونن و غیره و غیره. بنابراین اعتقاد که من مال جان پیلجر رو برای عزیزان بخونم که چون نکته توشه. حمله به افغانستان از اون رو بر این پای توانست با موفقیت به مردم غرب قبولانده شود که حمله 11 سپتامبر از خاک افغانستان، جایی که اسامه بن لادن بر پایه مهمان نوازی پشتون مورد پذیرایی قرار گرفته بود، صورت گرفته بود و گفتن که این اسامه بن لادنه. طالبان حاضر شدن بن لادن را تحویل دهند. عزیزان آخر مصاحبه نوم چامسکی رو بخونن، اونم میگه که حاضر شدن بن لادن رو تحویل بدن به شرطی که در شهر ثالثی تحت قوانین شریعه محاکمه شود و اگر شواهد مسئولیت او ارائه بشه. دولت جنگ طلب بوش این پیشنهاد را رد کرد. این برای اینکه برنامه های وسیع تر اینا داشتن. مسئله 11 سپتامبر پیچیده تر از اونه که اسامه بن لادن یا ارتباط که طالبان امثال هم نقشه های فوق العاده گسترده تری داشتن که الان بعد از 20 سال با شکست کامل روبرو شده. با شکست کامل روبرو شده عزیزان. که میگید با شکست روبرو نشده. دولت جنگ طلب بوش این پیشنهاد را رد کرد و با تمام قوا به افغانستان حمله کرد. امریکا بعدن هم توافق بین طالبان و حمید کرزای رو، حمید کرزای دست نشانده خود را برای یه سال نپذیرفت. حمید کرزای اخیرا این را افشا کرد. طالبان پیشنهاد کردن که حاضران عقب نشینی بکنن و در ازای عفو عمومی از جنگ و مبارزه دست بکشن. این پیشنهاد اونها هم رد شد و در نتیجه یا پنهان شدن یا مهاجرت کردن. اما چند سال بعد با رهبری جنبشی قدرتمندتر علیه دولت دست نشانده و پشتیبانان غربی آنها ظاهر شد. چطور تونستم قدرت بگیرم؟ همینطور که گفتم مردم بهشون پناه آوردن در مناطق روستایی. طنز روزگار آن که دولت کلینتون در اواسط 1990 از آنها پذیرایی کرد، چرا که در صدد جلب همکاری آنها برای پیاده کردن پروژه کشیدن لوله گاز امثال هم بود. بنابراین من ادامه میدم. اما امریکا در این هنگام برنامه ها و نقشه های بسیار گسترده تری داشت. شوروی از هم فرو پاشیده بود، در این مسئله موفق شد که ویتنام دیگری برای شوروی درست بکنه. آره، در این مسئله شکی وجود نداره. نظریه پردازان نظام پایان تاریخ را اعلام کرده بودن، به یاد بیاریم آقای فرانسیس فوکویاما که حالا به چه دست و پای افتاده و چطور درست نه تنها این نظریه خودش رو رد کرده. و در 1992 پاول ووفویتز معاون دانالد رامسفلد و از نظریه پردازان سطح بالای نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها مقاله و طرح استراتژیک دیفنس پالیسی گایدنس رو نوشت. بارها از این من اسم بردم. شما اثری از اینا در روزنامه های اصلاح طلب خیانتکار نمی بینید. هیچ کدوم از این اسناد رو اشاره نمی کنن که طرح دولت امریکا برای سلطه بر جهان چی بوده. نمیخوان اربابشون رو، اسرار پنهانشون رو آشکار بکنن. بنابراین مقاله و طرح استراتژی نوشته بود که طبق آن امریکا باید و حق آن را دارد که برای نخستین بار در تاریخ در سراسر جهان تسلط بلا منازع پیدا بکنه. گرچه این مقاله تعجب خیلی ها را برانگیخت در اون زمان و نیویورک تایمز بخشایش رو نوشت و من مقاله مفصلی بر پایه آنچه که نیویورک تایمز نوشته بود من نوشتم که حالا نمیدونم توی mmohit.org هست یا نه، و تنها نیویورک تایمز بخشایی از آن را به چاپ رساند. اما در فاصله میان 1992 و 1998 دو سند تاریخی دیگر توسط همین نئوکانهای دستراسی به جنگ افروز که بهشون میگن چیکن هارت که ترجمهش میشود گفت بازهای جوجه صفت، اینا نمیدونن جنگ چیه، نه خودشون نه بچه هاشون نه اقوامشون جنگ نمیدونن، ولی همه جنگ ها رو به راه میندازن، چیکن هارت. بیرون داده شد دو تا سند دیگه، یکی زیر عنوان Clean Break که توسط داگلس فیت، ریچارد پرل و اسکوتر لیبی نوشته شده بود، سه تا صهیونیست در 1996 برای نتانیاهو اینو نوشته بودن که برنامه اسرائیل بزرگ بود و طبق آن هفت کشور در خاورمیانه و شمال افریقا از جمله ایران میبایست تجزیه بشن و از پا در بیان. بعضی ها میگن نه خیر همچین چیزی نیست، مثلا ویسلی کلارک که خودش رئیس در واقع ناتو بود و افسری بود که به جنگ جنایتکارانه علیه کشور یوگسلاوی در رأسش بود، در مصاحبهش با امی گودمن گفت که چطور پنتاگون بهش گفته که هفت کشور باید از باد هر بیان. سند دیگر زیر عنوان Project for New American Century که 28 نفر امضاش کردن 1998 از جمله آقای زالمه خلیلزاد که یک مسلمان نئوکنسرواتیوه، دلال شرکت های نفتی، نوشته شده بود که همونطور که از اسمش پیداست برنامه جهان تک قطبی زیر سیطره و رهبری امریکا. و در آن سند هر شبت آشکارا اعلام میشد که امریکا نباید اجازه دهد هیچ کشور دیگری حتی هوس آن را در سر بپروراند که از امریکا تبعیت نکند و به عنوان کشوری قدرتمند بتونه کمر راست بکنه. این 2000 این دهه 90 حالا 20 سال بعد یا 25 سال بعد اینایی که میگن آره هی میگن امریکا داره از پا میفته ولی ما ندیدیم از پا بیفتد، شعور این رو ندارن که برای اینکه بریتانیای کبیر تبدیل به بریتانیای صغیر بشه بیش از 50 سال طول کشیده. تاریخشون رو بلد نیستن، نمیفهمن. حداقل دارن امریکای همین 2001 رو با امریکای امروز مقایسه بکنن. این اسناد شکل مستند و تدوین شده آن چیزی بود که جورج بوش اول پس از حمله اول به عراق و کشتار ارتش عراق در راه کویت به بصره به یاد بیاریم اعلام و نظم نمونه جهانی رو اعلام کرد. این وقتی که باقی مونده میخوام برگردم به 11 سپتامبر و یه مقایسه بشه بین اون موقع که جورج دبل قبلش پدرش در 1991 چه نطقی در کنگره امریکا کرد و نظم نوین جهانی رو اعلام کرد که من یه مقاله مفصل راجع به اون نوشتم و بعدش هم پسرش در 2001 صبح روز 11 سپتامبر 2001 دو هواپیمای مسافری به فاصله 20 دقیقه به هر یک از برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در جنوب منهتن اصابت کردند و این دو ساختمان غول پیکر را که از سالهای میانی دهه 1970 نماد قدرت اقتصادی و تنعم امریکا بودند و آتش کشیده و به فاصله کمتر از یک ساعت به همراه هزاران انسانی که امکان فرار از این مهلکه را نداشتند به تلی از دود خاکستر و آهنپاره تبدیل کردند. پپه اسکوبار با اسامه بن لادن مصاحبه کرده. اسامه بن لادن بهش میگه که به هیچ وجه من مسئولیت اینو ندارم، به هیچ وجه من نقشی نداشتم، چون من مخالف دولت امریکا هستم، ولی مردم امریکا تو این جریان کشته شدن. مدت کوتاهی بعد خبر اصابت هواپیمای صدام به یکی از اضلاع پنجگانه پنتاگون، این نماد قدرت نظامی امریکا و تخریب بخشی از آن، در رسانه‌های جمعی پخش شد و بلافاصله کوتاهی خبر رسید که هواپیمای دیگری ما میدونیم در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرده و موجب مرگ همه سرنشینان آن. از همون لحظات اول این واقعه تمام شبکه‌های تلویزیونی امریکا، چون اون موقع من خودم نیویورک بودم و اینا را از نزدیک دنبال کردم، تمام شبکه‌های تلویزیونی امریکا برنامه‌های عادی خود را قطع کرده و دوربین‌های خود را روی ساختمان‌های مورد حمله متمرکز کردم و به همین دلیل چشمان حیرت زده ده‌ها میلیون نفر شاهد تصویر واقعی و زنده اصابت هواپیمای دوم و آسمان خراش شماره 2 مرکز تجارت جهانی و سر به آسمان کشیدن شعله‌های آتش و دود هنگام اصابت هواپیما به آن و سکوت مرگ‌آور افراد از طبقه بالای ساختمان و فروپاشی حیرت‌آور و رعب‌انگیز هر دو ساختمان بودن. منظره‌ای که مردم امریکا تا حال تنها روی پرده سینما دیده بودن. گرچه اصابت هواپیمای اول به برج شمالی در ابتدا یک تصادف تلقی شد که فکر می‌کردن خلبان مست یا حالا هرچی، اما پس از اصابت هواپیمای دوم و سوم به ساختمان جنوبی و مرکز پنتاگون آشکار شد که این همه طبق یک برنامه حساب شده تروریستی صورت گرفته. عزیزان راجع به این قضیه میدونیم که چه، عزیزان کلی ویدیو، کلی مطلب، کلی عرشبت که تیش برای من فرشادن که آره این کار خودشون بوده و مخصوصا ساختمون شماره 7 یا هرچی که اون ور خیابونه. جواب من به این عزیزان اینه که از نظر سیاسی ما میدونیم FBI در بین تمام این 19 نفر نفوذ کرده بوده. دولت‌های مصر، آلمان، خانم سیبیل ادمنز، خانمیه که اصلش از اهل ترکیه باید باشه، زبان انگلیسی، ترکی، فارسی و عربی رو تسلط داره و مأمور FBI بود که تمام تلفن‌ها و ارتباطاتی که میشه به زبان‌های دیگه به انگلیسی ترجمه بکنه برای FBI. از روزهای و هفته‌های قبل به اینا اخطار کرده بود که دارن اینا میان. دولت مصرشون گفته بود، دولت آلمان، چندین کشور دیگه. به این عزیزان میگفتم اینا خودشون گذاشتن که این اتفاق بیفته، حالا یا خودشون بمب اون زیر گذاشتن و یا گذاشتن این اتفاق بیفته، این هواپیما بیان و بزنن به ساختمونا. ولی یک پر هاربر احتیاج داشتن که تقدیم شد بشون. ولی طرحهای عظیم دیگه داشتن برای سلطه بر جهان که حالا در هفته های آینده باز میکنم که دلایل اقتصادی این چی بوده، اقتصاد سیاسیش چی بوده، دلایل سیاسیش چی بوده. اما پس از اصابت هواپیماهای دوم و سوم هر شبت آشکار چیمه تب به همین دلیل مردم امریکا از همان لحظات اول جلوی صفحات تلویزیون میخکوب شدن همه به زندگی عادی. از اونجا که از یک سو آشکار بود که ابعاد فاجعه و میزان تلفات جانی و خسارات مالی بسیار بالا خواهد بود و از دیگر سو چنین فاجعه برای نخستین بار نه در کشورهای دیگر بلکه در خاک اصلی امریکا برای اول و آنم در قلب مراکز مالی و نظامی امریکا روی میداد و از نظر گردانندگان نظام و بسیاری از مردم دژ تسخیر ناپذیر امریکا و این جزیره ثبات آرامش مورد حمله قرار می گرفت، رعب و وحشت آمیخته با جوشش احساسات میهنی. حسیسانی که در امریکا بودن باید اون روزها یادشون بیاد، United we stand، متحد می ایستیم. درختی نبود که نوار زرد بهش بسته نشده باشه، اتومبیلی نبود که بیرق امریکا روش نباشه. متحد تمام جهان. ببینید توی ایران چه شب نشینی با شمع در زمان آقای خاتمی، چه تسلیتی آقای خاتمی. تمام سراسر دنیا نه تنها مردم امریکا متحد شده بودن، تمام دنیا با امریکا متحد شده بودن. حالا عزیزان مقاله سکات ریدر در آرتی رو مال همین امروز رو بخونم که این با چه عشق و علاقهی در اون زمان وارد ارتش به عنوان یه تفنگدار دریایی وارد شده و امروز روز چی فکر میکنه و چطور تمام این حسن نیت ها رو برباد دادن و چطور تفرقه انداختن نه تنها در بین خودشون و بشریت بلکه در بین مردم امریکا. خبر واقعی به سرعت برق در سراسر دنیا پیچید و سران تقریبا همه کشورهای جهان این جنایت وحشیانه و غیر انسانی رو که علیه مردم بیگناه مرتکب شده بود محکوم کردن. احساسات مردم جهان نیز در این لحظات با مردم امریکا و با کارگران و زحمتکشان قربانی این فاجعه و عزیزان کارگران چقدر کارگران در اونجا که تو رستوران‌های اونجا طبقات بالا کار می‌کردن. حالا جورج دبلیو بوش رئیس جمهور امریکا در این هنگام در ایالت فلوریدا بود. عزیزان ویدیوشو باید ببینن. تو گویی میدونش دفته بود توی کلاس اول نمیدونم چی تو دبستان که اومدن بهش اطلاع دادن، با شنیدن خبر به یکی از پایگاه‌های نظامی انتقال داده شد. در نخستین پیام خود به امریکا اعلام داشت. از اینجا میخوام که ببینید دولت امریکا و خود جورج دبلیو بوش سخنرانی‌هاش ببینید چیه. اعلام داشت که حمله به مرکز تجارت جهانی به پنتاگون حمله به امریکا و جنگ علیه امریکاست. عزیزان به اینا دقت بکنن، نه جنایت علیه امریکا، جنگ علیه امریکاست. نکته فوق العاده مهمه. او پس از یک غیبت چند ساعته بالاخره در اواخر روز به کاخ سفید برگشت و در پیام دیگری اعلام کرد، اعلام داشت که با این حمله شیوه زندگی ما، آزادی ما زیر حمله قرار گرفته. او هدف این حمله را کشتار جمعی مردم، ترساندن امریکا و عقب نشینی آن خواند و سپس گفت امریکا از آن جهت قرار از آن جهت هدف قرار گرفت که ما درخشانترین مشعل آزادی و جایگاه ایجاد فرصت ها در جهان هستیم. بایدن میتونه از این صحبت ها بکنه الان؟ هیچ کس نخواهد تمانست این نور را از درخشش باز دارد و سپس اضافه کرد اینها اگر فولاد را خرد کردند اما عزم و اراده ما را نخواهند تمانست خدشدار کنند. من تمام اینا را از نیویورک تایمز اون موقع گرفتم 13 سپتامبر. به دنبال نخستین پیام جورج بوش نه تنها در نیویورک بلکه در سراسر امریکا، حالا عزیزان ببینن اینا چه عواقبی داره برای ملت امریکا، بلکه در سراسر امریکا وضع فوق‌العاده جنگی اعلام شد. پرواز هواپیماها در سراسر کشور متوقف شد. هواپیماهایی که در آن لحظه در آسمان در آسمان امریکا بودند یا در نزدیکترین فرودگاه نشانده شدند و یا راهی کانادا شدند. فرودگاه ها همه زیر محاصره گارد ملی مأمورین پلیس سیاسی یعنی FBI قرار گرفت. همون چند روز که هواپیماها پرواز نمی کردن، محیط زیست و آسمون و فضا چقدر پاکتر شده بود. یعنی خودش یه امتحان بود. دو شب بعد جورج دبلیو بوش نطق دیگری خطاب به مردم ایراد کرد که در آن به همه کشورهای جهان اعلام داشت یا با ما و علیه تروریست ها باشید و یا منتظر مرگ و نابودی. و بعضی دیگر از بالاترین مقامات دولتی از جمله پاول وولفوویچ معاون وزارت دفاع علناً اعلام داشتند که باید به دولت‌هایی که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند باید پایان داد. و بدین ترتیب به قول آر دبلیو اپل جونیور مفسر نیویورک تایمز، در اون زمان نیویورک تایمز هنوز از این خبرنگارا داشت، الان دیگه خبری نیست، اعلام داشت دولت امریکا با یکسان‌شمردن تروریسم و حتی پناه دادن و پشتیبانی از تروریسم با جنگ، تروریسم رو با در اینکه تروریسم اگه شما بگی یه جنایته، ولی اینو به جنگ گفتن، جنگ علیه ما شده، یکسان‌شمردنش با جنگ تمام قواعد سنتی رفتار دیپلماتیک بین المللی رو کنار گذاشتن. این از نیویورک تایمز 14 سپتامبر. جورج دبلیو بوش سه روز بعد به مسئولین نظامی امریکا گفت که خود را آماده یک جنگ طولانی مدت بکنن و در اینجا هر آنچه لازم باشد انجام بدن. او در کمپ دیوید اعلام داشت ما در حال جنگی، ما در حال جنگی، تروریست ها به امریکا اعلام جنگ داده اند و ما هم باید واکنش لازم را انجام دهیم. اونها علیه امریکا دست به جنگ می زنن، اونهایی که علیه امریکا دست به جنگ می زنن نابودی خود را انتخاب کرده اند. او اضافه کرد ما در گیر جنگی بدون میدان. عزیزان به اینا دقت بکنن، ما درگیر جنگی بدون میدان جنگ و بدون ساحل هستیم. پیروزی فقط در یک نبرد نخواهد بود، بلکه در یک سلسله عملیات قاطع علیه سازمان‌های تروریستی و اونهاییست نه تنها سازمان تروریست، اونهاییست که به تروریست‌ها پناه داده و یا از اونها حمایت میکنه. همه اینا معنی داره. به دنبال این سخنان جورج بوش، کنگره امریکا روز جمعه 14 سپتامبر با عجله و تقریبا به اتفاق آراء لایحه پیتریوت اکت، نه عرض میخوام پیتریوت اکت بعدشه، به اتفاق آراء جز رأی منفی خانم باربارا لی عضو مجلس نمایندگان، لایحه را به تصویب رساند که طبق آن به رئیس جمهور اجازه کاربرد نیروی نظامی یا هر نیروی دیگر در این جنگ داده می شود، اختیاراتی که حدود آن از اختیارات داده شده به جانسون به دنبال واقعی خلیج تانچن که اونم یک پرهاربر دیگه بود برای بمباران ویتنام شمالی، از اون فراتر می رفت که الان طبق همین لایحه هست که امریکا به هر کشوری که دلش بخواد میره به جنگ میکنه، که کوشش کردن که این لایحه رو برش دارن ولی هنوز برش نداشتن، با عجله تصویب شد. روز 20 سپتامبر جورج دبلیو بوش در صحن کنگره امریکا و در حضور همه اعضای قوه مقننه و سران قوه قضاییه و مجریه، در حالی که نخست وزیر انگلیس به طور سمبولیک تونی بلر در جایگاه مخصوص نشسته بود، تا جایی که یادم تونی بلر بود، نطق تاریخی ایراد کرد که در آن عملاً تمام کشورهای جهان را با تأکید بر سروری کامل امریکا بر تمام کره خاکی به چالش گرفت. او در این نطق که 31 بار با چپ زدنهای حضار قطع شد اعلام داشت هر کشوری در هر نقطه از جهان باید تصمیم خود را بگیرد، یا با ما هستید و یا با تروریست ها. از امروز به بعد هر کشوری که به پشتیبانی از تروریسم ادامه دهد و یا به تروریست ها پناه دهد از سوی ایالات متحده دشمن شمرده خواهد شد. من اینا را از این جهت امروز مطرح میکنم با عزیزان که اینا رو مقایسه بکنم با نطق اخیر جو بایدن. آیا اینا جرأت میکنن اینجوری صحبت بکنن الان؟ از اونجا که تروریسم نه فقط توسط کشورهای دیگر و نه مراجع بین المللی بلکه از سوی مقامات نظامی و امنیتی امریکا تعریف می شود، ما می دونیم تروریسم فقط خودشون معنا می کنند که تروریسم اصلا یعنی چه. بیان این جمله معنای جز تسلیم بی قید و شرط در برابر قدرت نظامی امریکا نداره. همه را به تسلیم، رابطه سلطه به تابعیت، اونایی که معنای امپریالیسم رو نمیدونن و میگن چین یک کشور امپریالیستیه برن معنای امپریالیسم رو بفهمن، نطق آقای جورج دبلیو بوش رو گوش بکنن، معنای امپریالیسم رو نمیفهمن. به این معنا که هر کشور جرأت کنه در برابر خواستهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیت امریکا تسلیم نشود، میتواند در لیست سیاه کشورهای گردنکش روگ نیشنز یا پایگاه تروریسم یا حامی تروریسم قرار گیرد و منتظر ضربه های اقتصادی، سیاسی و یا حمله نظامی امریکا باشد. من چون وقتم داره تمام میشه و در این حال دو تا کتاب، یکی باید هر شبت که گزارش مالی برای عزیزان بدم سریع، از سنت رامون در کالیفرنیا بحثا رو، این یه بحث مفصل برای هفته های آینده، هم این واقعه 11 سپتامبر رو و هم دنبالش رو، از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از شهر ری $25، از هلسینکی در فنلاند $5، از عمت $10 فرستادم، از سنت آنا در مجموع $600 رسیده، در سان فرانسیسکو از سان فرانسیسکو 30 دلار، از بروکلین 200 دلار، از بوستون شهر بوستون 20 دلار، از شهر از شهر واشنگتن 10 دلار و از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار. این یه چیزی که می‌خواستم. هر وقت که من یادم رفت که سیامک لطف اللهی این انسان شریف در این حال خاطراتش رو در دو جلد به چاپ رسونده که به نظر من خاطراتی که داره به ویژه در زمانی که در زندان بوده خوندنیه، اگه عزیزان به هر حال فرصت بکنن که دیر بیارن. یکی از بینندگان عزیز تلویزیون آقای محمد اسحاق توخی برای من فرستاده که ایشون نه تنها در زمانی که دکتر نجیب رئیس جمهور بوده یار و دستیارش بوده، بلکه بعد از اینکه پناهنده میشه در ساختمان سازمان ملل، بازم ایشون دائم بهش سر میزده و یا حتی اونجا باهاش بوده و کتابی نوشته که کتابش تازه است برای من فرستاده. بله، در سال 1400 در واقع تازه است کتابش، با یک یادداشت محبت‌آمیز برای من فرستاده و توضیح میده. واقعا در واقع هم کتابی که آقای دکتر مصطفی دانش نوشته که من اینجا توی برنامه معرفیش کردم برای اینکه آدم دسترسی پیدا بکنه به تاریخ لااقل متأخر افغانستان که لازمه کشور همسایه‌مونه و باید ما بر خلاف آنچه که دشمنان ایران دارن ما رو تشویق به در واقع تفرقه دارن میندازن، اصلاح طلبا تفرقه دارن میندازن بین شیعه و سنی، بین ایران و افغانستان، بین برادران و خواهران افغانی که بیش از چند میلیونشون در کشور ما دارن زندگی میکنن، تفرقه میندازن این آدمای اجنبی پرست. ما باید با کشورهای شرق، غرب، شمال، جنوب باید دوستی برقرار بکنیم و نه جنگ بکنیم. به هر حال ایشون این تاریخچه رو، تاریخ در واقع دردناک افغانستان رو باز میکنم. من فقط این کتاب دیروز به دستم رسیده و نخوندمش، ولی به این عزیز میخوام اطمینان بدم که خواهم خوندش و در نتیجه در هفته های آینده این بحث ها رو به دلیل آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده ما این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم و میخواستم تشکر بکنم از این عزیزی که کتاب رو برای من فرستاده. وقت من تمامه به این ترتیب. فرزاد جان خیلی ممنون. خیلی چیزا هست که من فرصت نکردم و همینطور که عرض کردم از هفته آینده بحث مفصلی باز خواهم کرد که اصولا در پشت تمام اینا چه برنامه های خائنانهی وجود داشته و چطور به روی خودشون برگشته و با شکست کامل روبرو شده که این یکی از آخرین شکستاشونه. فقط در افغانستان شکست نخورد، در سوریه، در خود ایران، برای اینکه هدفشون از پادر بردن ایران و حمله نظامی به ایران بود و در نتیجه در عراق به نظر من در همه اینا و در نتیجه باید این بحثا رو برای هفته های آینده ادامه بدیم. فرجادم ممنون. سبب که عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از آنجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.